موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان می توانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 و یا با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه های خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. گفتگو رو مجددا با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب گودرزی، البته در اثنای صحبتاتون در واقع الزام های سیاستی رو چند موردش رو در واقع اشاره فرمودین، به طور اخص و حالا در واقع خیلی صریح اگه بخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم، شما در واقع چه پیشنهادهایی رو میشه تو حوزه سیاست گذاری پیشنهاد داد برای اینکه در واقع کاهش بدیم تبعات شهرنشینی رو توی شهرهای بزرگ و همچنین در واقع توی جوامع کوچکتر که حالا همونجور که فهمیدین توی بعضی از مناطق منجر به این شده که در واقع خالی از سکنه شده بعضی از مناطقمون؟
بله، ببینید، ما الان به خاطر گران شدن ملک خیلی از کشاورزان و خیلی از دوستانشینا به راحتی با فروش املاک خود میتونن تو هر جای کشور و هر جای شهرها ساکن بشن و خانوادهای شهری نمیتونن رقابت کنن با خانوادهای روستایی مهاجر که میتونن خیلی راحت املاک رو با قیمتهای گران خریداری کنن. ما الان شاهد هستیم که خیلی از روستانشینان ما میان شهر روستا رو رها میکنن و به خاطر اون افزایش بیرویه و افزار گسیخته ملک میبینیم که خیلی راحت میتونن یک با منزل مسکونی با مغازه هایی که تعبیه شده در اون واحد یک کسب و کاری برای خودشون راه بندازن. ما الان دچار تورم شدید واحدهای صنفی هستیم و واحدهای تجاری هستیم. الان حدوداً به ازای هر 25 خانوار در ایران یک واحد صنفی وجود داره. به هر حال این فشار باعث میشه که همه نتونن سود کنن، پس بنابراین مجبورن که قیمت ها رو، ما تو بخش توزیع الان مشکلمون اینه که قیمت ها رو بالا میبرن برای اینکه توجیه اقتصادی داشته باشه، ولی این نیست. باید رقابت ها درصدی بسیار پایین و بسیار کم باشه که بتونه به تولید کمک کنه، چون هرچی قیمت ها افزایش پیدا میکنه میبینیم که از اون طرف خانوارها تحت فشار قرار میگیرن. الان ما شاهد هستیم که خیلی از روستاها وقتی املاکشون رو به فروش میرسونن میان تو تهران تو بهترین جاها ساکن میشن و ساکنین شهرها دارن مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها. این اون مشکلیه که تو بحث مسکن و تو بحث گرانی بیش از حد مسکن ما دوچار اون شدیم. ما الان راهکارهایی که به دولت پیشنهاد میکنیم اینه که به هر حال تو بحث آیتی خدا رو شکر رشد و پیشرفت بسیار خوبی و یک جهش فوق‌العاده‌ای داشتیم و ما بتونیم از بحث‌های آیتی کمک بگیریم برای آموزش بیشتر و رو بحث هزینه سبد خانوار هم همه ما میدونیم که هزینه سبد خانوار روستایی بسیار کمتر از هزینه های خانوار شهری هستش، پس بنابراین توجیه اقتصادی نداره که خانواده روستایی بیاد در شهر ساکن بشه و به هر حال تملک زمین، تملک مسکن، هزینه های رفت آمد و هزینه های خورد و خوراک بسیار بیشتر از روستا هست و این نوید دهنده اینه که ما بتونیم با آموزش‌های لازم بتونیم خانوارها رو در روستاها نگه داریم و مهمتر از همه ما بتونیم که صرفه اقتصادی رو در روستاها حفظ کنیم. ما بس صنایع تکمیلی و صنایع تبدیلی رو نداریم. خیلی از کشاورزان ما خیلی تلاش میکنن که محصولشون رو خیلی سریع وارد بازار بکنن، چون قدرت نگهداریشون ندارن، قدرت حفظشون ندارن، قدرت تبدیلشون ندارن و اینو خیلی سریع ما بتونیم آموزش بدیم به اینا. مثلا تو بحث انگور، تو بحث گوجه، تو بحث سیب، ما الان یکی از چیزایی که من دیدم و خیلی ناراحت شدم این بود که ما بیش از 52 تا محصول میتونیم از محصول سیب به عمل بیاریم، ولی دیدیم، شاهد بودیم که به خاطر نوسان شدید قیمت سیب خیلی از درخت‌ها رو از ریشه در می آوردن، سیب ها رو کنار جاده رها می کردن تا گندیده بشن. اینا نیازمند برنامه ریزی داره. به نظر من صرفه اقتصادی در روستاها الان داره بیشتر میشه و امیدوارم توی بحث به خصوص تولید انرژی هم دولت ها میتونن روی روستاها کار بیشتری انجام بدن، به خصوص تولید انرژی بادی و خورشیدی که با یک سری آموزش های ابتدایی روستاهای ما میتونن قطبهای خوب و مهمی برای جبران کمبود انرژی باشه.
ممنونم. ارتباط تلفنی دیگری خواهیم داشت هم اکنون با سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان. عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمتتون خانم عظیم‌زادگان. موضوع این برنامه‌مون در خصوص شهرنشین و تبعات اقتصادی اجتماعی و جمعیتی این مسئله است. ممنون میشم در مورد این مسئله خدمت شنوندگان عزیز ما توضیحاتی رو بفرمایید.
با عرض سلام خدمت شما و همچنین مخاطبین فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. بله، اتفاقا در مورد موضوع این برنامه یک خبری در می 2021 در سایت واشنگتن پست منتشر شده با این عنوان: A blinking light ahead. Slowing population growth raises question about America as a land with unlimited horizons. چراغ چشمکزن در پیش رو، کاهش رشد جمعیت سوالاتی را در مورد آمریکا به عنوان سرزمینی با افق‌های نامحدود به وجود آورده. خب ببینید، خیلی از نسل‌های آمریکایی خودشون رو به عنوان کشوری پویا، نوآور و توسعه یافته می‌دونن که افق تقریبا نامحدودی داره. ولی با انتشار این خبر در واقع پورتری از ملتی متفاوت داره دیده میشه. در 26 آوریل اداره سرشماری گزارش داده که جمعیت ایالات متحده با کندترین نرخ جمعیتی مواجه شده و بعد از اون دولت گزارش داده که نرخ زاد و ولد در این کشور برای ششمین سال متوالی کاهش یافته و حتی در ماه دسامبر به قدری این نرخ باروری پایین بوده که حتی رشد جمعیت رو نمیتونن فقط با تولد حفظ کرد. برای جمعیت شناسان و دیگر محققان این روند رو که دارن مطالعه میکنن ارقام رسمی تعجب‌آوری نیست و فقط تاییدی بر الگوهای قابل مشاهده است. خب ببینید، این کند شدن نرخ جمعیت فقط مربوط به ایالات متحده نیست. کشورهای دیگه مثل ژاپن تا کشورهای اروپایی وضعیت بدتر از این رو هم تجربه کردن. اما موضوع اینه که در حال حاضر در ایالات متحده این کند شدن نرخ جمعیت خیلی سرعت گرفته و با توجه به سرشماری چند دهه اخیر در مورد کندی این رشد جمعیت تبدیل به یک چراغ چشمک زن شده، یعنی حس آلارم و خطر رو داره برای متولیان این کشور در حوزه جمعیت شناسی نشون میده. سیاستمداران و جمعیت شناسان بر این باورن که این گزارش ها حاکی از اینه که در بلند مدت آمریکا شاهد چالش هایی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشه. خب ببینید، سیاست های عمومی جدید میتونه کمک کنه، اما تضمینی نیست، حتی با فرض اینکه سیستم سیاسی کشور قادر به اعمال چنین تغییراتی باشه. گرچه در کنارش برخی از سیاستمداران میگن کاهش رشد جمعیت میتونه مفید باشه، ولی آنچه که مسلمه کارشناسان با توجه به تاریخچه نقاط قوت ذاتی این کشور، شخصیت، منابع انسانی، تمایل به توصیف آمریکا به عنوان کشوری که در حال کوچک شدنه ندارن و حتی اگر اون سرزندگی کشور با نرخ کند جمعیت حفظ بشه، یعنی مفهوم پذیرش ارزش‌های آمریکایی بسیار متفاوت نسبت به قرن گذشته. بنابراین برای بسیار جمعیت شناسان پذیرش واقعیت‌های جدید یک کشور تغییر یافته با نرخ کند جمعیت میتونه یک چالشی رو به وجود بیاره. در آخر اشاره کنم که ویلیام فیری، یکی از اعضای ارشد برنامه سیاست متروپولیتن مؤسسه بروکینز، گفته فکر نمی کنم که اگر دروازه هامونو بکشاییم بر روی جوانترها با تنوع نژادی که وارد کشورمون شن از طریق مهاجرت یا سرمایه گذاری، دیگه کشوری رو به زوال داشته باشیم. ولی چیزی که مشخصه، پیف ریسرچ سنتر، مرکز تحقیقات پیف که یک اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن دی سی و به مسائل، نگرش‌ها و روندهای شکل گرفته در ایالات متحده می‌پردازه، اشاره کرده که اکثر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به آینده دارند، چون این نرخ کند رشد جمعیت در واقع به اقتصاد ضعیف‌تر، مراقبت‌های بهداشتی ارزان‌تر، محیط زیست رو به وخامت و آمریکایی‌های مسن و سالمندی که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند اشاره کرده. متشکرم.
ممنون از حضور در برنامه باران خاموش. خدا نگهدار. گفتگومون رو پی میگیریم با جناب آقای گودرزی. آقای گودرزی، به عنوان در واقع چون در انتهای برنامه هم هستیم، اگر که در واقع موضوع یا مسئله هست که باز بهش بپردازیم ممنون میشم که در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم. ببینید، من اصلی ترین و مهمترین چالش کشور رو در حال حاضر مدیریت میبینم، چون به هر حال مدیریت رشته بسیار تخصصی، بسیار پیچیده و بسیار مهم هست. به قول آقای پیتر دراکر میفرماید ویژه ترین نهاد هر سازمان مدیریت است. ما بیاییم با شناخت کافی، با تجربه کافی، با دانش کافی به بخش روستاها و اقتصاد روستا نگاه کنیم تا مشکلات و تبعات زندگی شهری این به این گونه نباشه. به هر حال ما روستاهای خیلی زیادی داریم، ظرفیت‌های خیلی خوبی داریم. من توی برنامه دیگه هم خدمتتون عرض کردم ما پازل طلایی داریم و مهندسین خیلی خوبی به خصوص در بخش کشاورزی داریم که اینها الان جای تأسف داره که نمیتونن به کشاورزان ما کمک کنن، به روستاییان ما کمک کنن. ما ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم، به خصوص اینکه ما الان شیوه های نوین آبیاری داریم که میتونه تنش های آبی و مشکلات آبی رو در روستاهایی که خالی از سکنه شدن حل کنن. ما میتونیم از شیوه های جدید آبیاری استفاده کنیم و روستاها رو که خالی از سکنه شدن مجددا احیا کنیم، به شرط اینکه به هر حال بخوایم برنامه‌ریزی کنیم و یک مشارکت جمعی شکل بگیره برای مقابله جدی با بحران‌هایی که در حاشیه نشینی شهرها، در مهاجرت به شهرها واقعا داره آزاردهنده میشه، همه رو داره آزار میده. در صورتی که یک خانواده روستایی میتونه خیلی راحت در یک محیط روستایی آرام با هزینه‌های بسیار کمتر به زندگیش ادامه بده، ولی وقتی که در محیط شهری قرار میگیره ما میبینیم که چقدر فجایعی برای جمعیت ما به وجود میاد. در و مهمترین بخش اون قضیه هم کاهش نرخ زاد و ولد در شهرهای ما، چون به هر حال شرایط در شهرهای ما خیلی متفاوت هست و خانواده های پر جمعیت اصلا جوابگو نیست. ولی در خصوص روستاهای ما هنوز هم من معتقد هستم که خانوارهای پر جمعیت میتونن درآمد بیشتری داشته باشن، میتونن عملکرد بهتری داشته باشن، ولی خب نیازمند این هستیم که به هر حال برنامه‌ریزی انجام بدیم. اون رفاه حداقلی رو تو بحث نیازهای ضروری جامعه، نیازهای ضروری معیشت و زیست انسان‌ها در روستاها هم بیایم تدارک ببینیم. این که به هر حال ما یه سری از امکانات رو داریم اختصاص میدیم به شهرها چیز بدی نیست، ولی اینه که روستاها محروم بشن از این امکانات، اونم در قرن 21 دیگه دور از ذهنه. به هر حال ما باید به بخش امنیت غذایی توجه ویژه و توجه جدی کنیم و مهمترین جایی که میتونه محصولات کشاورزی تولید کنن و به قولی مشکل امنیت غذایی رو به سرانجام برسونن خود روستاها هستن که نیازمند توجه جدی هستن، نیازمند سخت نیست. من عرض کردم یه پازل طلایی، یک مدیریت طلایی میخواد و اون نیروی انسانی مورد نیاز وجود داره، بر زمین‌های مورد نیاز وجود داره. ما به هر حال 1,648,000 کیلومتر مربع زمین در اختیار داریم و مثل کشوری مثل تایلند و مثل هندوستان و مثل کشورهای کوچک جنوب شرق آسیا نیستیم و میتونیم از این ظرفیت به خوبی استفاده بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه به هر حال این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. تشکر میکنم از دست‌اندرکاران این برنامه و امیدوارم این صحبت‌ها یک بابی باشه، فتح بابی باشه برای حل چالش‌های مهم جمعیتی، به خصوص در بخش مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات جمعیتی که پیامد این قضیه هست و خود جمعیت شهری هم از این عدم برنامه‌ریزی درست داره آسیب می‌بینه، به خصوص بحث مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها به خاطر اون تراکم بیش از حد جمعیت و مهاجرت روستاییان به شهرها.
ممنون از حضورتون در برنامه خودتون. بله، به انتهای برنامه بحران خاموش رسیدیم. همونجور که شنونده برنامه ما بودین، موضوع برنامه امروزمون در مورد وضعیت بررسی وضعیت شهرنشینی در ایران، پیامدها و چالش‌های این مسئله بودیم. صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبان میتوانید از طریق شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 30135 و یا با شماره رابطومی سازمان صدا و سیما 162 در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما به اشتراک بگذارید. روز خوش، خدا نگهدار.
۱۶۲ شماره سرقمی هست که شما هم میهنان عزیز میتونید در هر نقطه از کشور پهناور هستید بدون هیچ پیش شماره‌ای تماس بگیرید و نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
گفتم براستاره دارم س آن سر گدایی، دارم سر گدایی. گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند. گفتم حدیث مستان سر ری بود خداوی، گفتم حدیث
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، اشراک حقانیت و آرمانهای بلند انقلاب.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند، همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران تابوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر. خدای متعال حادثه رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمیکرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمیکرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما میتوانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل سوسن و یا تمن آید، از به بهار و شنون از وطن آید. جان ز تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب از سفر آمد. دیر تو بیرون رود عشق در آید، مبترد این روزگار پرتر از
مخاطبان عزیز. همکارانم برنامه بعدی رو برای شما آماده پخش کردند که دعوت میکنم در این فرصت بشنوید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه، لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا. سلام، وقت شما بخیر. به قلم انقلاب رو میشنوید از شبکه رادیویی انقلاب. در این برنامه به معرفی کتاب‌هایی می‌پردازم که حال و هوای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رو شرح داده. دعوتتون می‌کنم تا همراهمون باشید. کتابی که این بار آماده کردم تا به شما دوستداران برنامه به قلم انقلاب معرفی بکنم، لحظه های انقلاب نام داره. این کتاب نوشته محمود گلاب‌دره‌ای هست که نشر معارف این کتاب رو در 456 صفحه به چاپ رسوند. کتاب محمود گلاب‌دره‌ای یعنی کتاب لحظه های انقلاب از معدود کتاب هایی که به قلم کسی که هم نویسنده حرفه‌ای بوده و هم شخصاً در تظاهرات ها و جنبش انقلاب مشارکت داشته ثبت و ضبط شده و به رشته تحریر در اومده. گلاب‌دره‌ای که هر روز برای شرکت در تظاهرات از کرج به تهران می اومده و شب ماجراهای اون روز و احساسات خودش رو درباره اونها می نوشته. تصویری همدلانه از آنچه روی می داده ارائه کرده، اما تصویری که در این حال واقع گرایانه هست و کمی هم شاید خشن و سرد و پر از درد و شباهتی نداره به تصویرهای آلوده به کلیشه های جهانبینی های غلیظی که در سالهای بعد باب شد. این توصیف گلاب‌دره‌ای رو از تکیه‌ای در شب تاسوعا که مردم در اون اجتماع کردن از صفحه 69 و 70 کتاب لحظه های انقلاب براتون میخونم. از سیاست کشور، از نفت، از دامداری، از کشاورزی، از طرز حکومت، از مجلس، از وکیل، از انتخابات، از شاه، از دزدیهاش، از خواهرش، از کاخ، از اینجا، از آنجا، از همه جا و از همه کس و همه چیز میگویند جز از حسین و صحرای کربلا و تاسوعا و سینه زدن و زنجیر زدن و علم و کتل و بیرق و پنجه و دسته و عزاداری و روزخانی و گریه و زاری کردن. چه شده؟ آیا زمین واژگون شده؟ آیا دنیا کنفیکون شده؟ آیا زلزله آمده؟ آیا مردم یک بار همگی عوض شدند؟ اینها کجا بودند؟ پیشتر چه حرف هایی می زدند؟ چه بحث هایی می کردند؟ آیا اینها همون خلق محروم مظلوم خاموش خفته بودند که حالا بیدار شدند؟ آیا به راستی بیدار شدند؟ حیرت از آنچه روی می‌دهد در کلمه به کلمه این نوشته محمود گلاب‌دره‌ای در کتاب لحظه‌های